شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
به نام خدا، منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش جان، خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیوم. سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403 و 30 آوریل 2024 رو آغاز میکنم.
رادیوم یه برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم برای شما میگیم و امروز در این برنامه قصد داریم بریم به سراغ انرژی، موضوعی که در طی هزاران سال دغدغه جدی بشر بوده و حالا در قرن 21 سعی میکنیم پیوسته با مسیری که طی کردیم چشم‌اندازهای جدیدی رو بسازیم و استفاده‌های بهینه‌ای رو از انرژی داشته باشیم، آنچه که از اون به عنوان توسعه پایدار یاد میشه. این برنامه رادیوم اختصاص پیدا میکنه به انرژی های پایدار.
اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید مراجعه بکنید به اپلیکیشن ایران صدا که در دو نسخه اندروید و آی او اس موجود هست. روی گوشی همراه خودتون میتونید نصبش بکنید و میتونید به بخش رادیو جوان و قسمت جدول برنامه‌ها یا فهرست برنامه‌ها برید، روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو انتخاب بکنید و برنامه اون روز رو بشنوید. و همچنین اپلیکیشن یا پادگیر کاست باکس رو هم میتونید روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. کاست باکس پادگیری هستش که از طریق اون شما میتونید پادکست های مختلف رو بشنوید. برنامه رادیوم رو بعد از اینکه به اتمام میرسه، ما معمولا در انتهای اون روز یا فردای اون روز برنامه روز گذشتهش رو در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم برای شما، میتونید از اونجا هم بشنوید. کافی که جستجو بکنید، بعد از نصب اپلیکیشن وقتی اون رو اجرا میکنید در قسمت جستجو تایپ بکنید برنامه رادیوم یا رادیوم رادیو جوان بزنید، اسم برنامه رو کامل که تایپ بکنید یه لوگو زرد رنگ و یه رادیو هم وسطش هست رو مشاهده میکنید و میتونید سابسکرایب بکنید تا هر وقت که یا هر روز که نسخه جدید برنامه و قسمت جدیدی از برنامه در اپلیکیشن قرار میگیره نوتیفیکیشنی برای شما ارسال میشه و میتونید هر موقع که دلتون خواست برنامه رو گوش بکنید.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه، بریم رادیوم دی اکتیو رو بشنویم با صدای
سید علی مکرمی.
تو که میخوای جوراباتو بشوری بیا مال منم بشور. وسط دریا باز هم داری دین زور میگی؟ ها؟ این یه قانون همیشگیه. همیشه داداش کوچیکی باید جورابای داداش بزرگه رو بشوره. حتی اگه وسط دریا توی قایق با دو تا بارو شکسته گیر کرده باشی. این قانون کجا نوشته شده؟ ها؟ بیا اینم صابو بشور. این چرا کف نمیکنه؟ ها؟ صابونش مطمئنی سالمه؟ نه فکر کنم دو تا فیوزش شوخته. یعنی چی سالمه؟ با صابونه دیگه، صابونه بشو. بابا کف نمیکنه خو.
رادیوم دی اکتیو. به نظرتون چرا صابون‌ها در آب دریا کف نمی‌کنن؟
نمی‌دونم.
در هر لیتر آب آب دریا به طور متوسط یک قاشق غذاخوری نمک وجود داره و در واقع این سدیم کلرایده که صابون رو ناکارآمد میکنه. چون که صابون قبل از اینکه کارش رو شروع بکنه باید در آب حل بشه. مولکول های صابون از اتم های سدیم تشکیل شدن که این اتم ها به دنباله بلندی چسبیدن که اونها رو اسیدهای چرب مینامیم و برای شروع کار باید سدیم آزاد بشه تا دنباله چربی شروع به کار کردن بکنه و آزاد بشه و در این حال اگر اتم های سدیم خیلی زیادی در آب وجود داشته باشن اجازه حل شدن اون سدیمی که در صابون هست رو نمیده که شیمیدان ها این وضعیت رو اثر یون مشترک میگن و به این دلیله که دریا نوردان یک صابون مخصوص دارن که بهش میگن صابون دریا نوردی که به جای پایه یون سدیم در صابون پایشون پتاسیم هست که بتونن در آب شور دریا حل بشن.
چی گفت؟ یه جزیره میبینم اونجا، فکر کنم اونجا ساندویچ میفروشن. ساندویچ میفروشن؟ چلا اونجا رو ساحلش بزرگ نوشه سس.
لا لا لا
تموم شد.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر مهرناز خیاطی متخصص ترویج و آموزش کشاورزی همراه ما هست. سلام به شما خانم دکتر، خیلی خوشحالم که در این رادیوم هم در کنار ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، منم خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
ما میدونیم که یکی از دغدغه های بزرگ بشر در تمام دوران ها تامین انرژی بوده. حالا زمانی بوده که مثلا زمستون بوده میخواسته زنده بمونه از سرما، زمانی که در واقع تابستونه میخواد از دست گرما در واقع راحت بشه. تامین انرژی برای اینکه سرد بکنیم جایی رو، گرم بکنیم، یا اصلا چیزی رو درست بکنیم، غذا درست کردن ما، یا مثلا همین رفتن در طبیعت اگر که همه احتیاط‌های لازم هم بکنیم با توجه به توصیه‌ها و تأکیدایی که شما دارید که مراقب محیط زیست باشیم، می‌خوایم یه چای دم بکنیم، می‌خوایم یه حریمی رو درست می‌کنیم، اولین نکته‌ای که باید به آقای مرچو بگیم چیه؟ مرچو برو چوب بیار.
مرچو میره چوب میاره در کسری از ثانیه،
در کسری از ثانیه
اسم همیشه.
و منظورم اینه که ما همیشه برای تامین انرژی دغدغه داشتیم. حالا در قرن 21 که صحبت از توسعه پایدار میشه، یک سمت این توسعه پایدار کشاورزی پایداری که ظاهرا با این کشاوری ما پدر کره زمین رو هم درآوردیم با توجه به اینکه تامین نیازامونو کردیم و ماجرای اقتصادی هم که در پیش داره، ولی ما واقعا زمین رو نابود داریم میکنیم به نوعی، یا داریم به نوعی شیره زمین رو میکشیم، جان زمین رو میگیریم. چطوری در واقع توسعه پایدار و تامین انرژی در کشاورزی میتونه در قرن 21 جوری باشه که به نفع طبیعت باشه؟
بله، ببینید در کشاورزی مدرن تغییرات اتفاق افتاده که کمک میکنه همون منابع محیط زیستی که حالا یه مقدار هم محدود شدن از بین نرن. سوخت برای فرآیندهای کشاورزی بسیار مهمه. حالا هر فعالیتی که ما میخوایم انجام بدیم توی کارهای کشاورزی مثل استفاده از ماشینالات کشاورزی، بخش مهمیش برمیگرده به سوخت.
خب اون که گازوئیل دیگه، مثلا برای تراکتور احتمالاً گازوئیل استفاده میکنن دیگه.
بله.
آیا راه حل دیگه ای هم هست؟
بله، دقیقاً یه همچین اتفاقی افتاده، به این صورت که اومدن علم رو به این سمت بردن که از یه سری از در واقع انرژی های استفاده کنن که تجدید پذیر هستن و با منابع در واقع نامحدود که به طور طبیعی خودشون تولید میشن استفاده کنن. مثلا برای همون تراکتورها یا تیلرهایی که وجود داره یه سری منابع زیستی ایجاد کردن به اسم سوختای حالا زیستوده که از حالا مثلا مزارعی که ذرت میکاشتن یا نیشکر داشتن یا حالا مزارعی مثل پنبه، اینها اومدن اون بقایایی که از مزارع باقی میمونه رو استفاده کردن و طی یک فرایندی تبدیلش کردن به سوختی که مناسب باشه برای ماشینالات کشاورزی.
یعنی مثلا اضافات پنبه رو تبدیل میکنن به چی که بشه ریختش توی ماشین؟ چون به هر حال این ماشین برای اینکه استارت بخوره نیاز به سوخت داره. میگه حالا شما میگید گازوئیل، نه من میگم حالا مثلا برقیش میشه کرد. شاید مثلا یه راه حلی باشه که از خودروهای برقی استفاده کنیم. حالا نمیدونم البته انرژی کافی رو برای راه اندازی مثلا یک تراکتور و گاواهن برای شخم زدن اینها ایجاد میکنه یا نه. حالا منم که همه اصطلاحات رو احتمالاً اشتباه میگم. خانم دکتر درست؟
نه خواهش میکنم، شما واردین همیشه. ببینید مثلا بخشی از اون ضایعاتی که باقی میمونه تبدیل به یک سری از سوختای جامد میشه، یا مثلا تبدیل به یک بیوگازی میشه یا سوختای بیودیزلی میشه که باعث حرکت دادن مثلا اون حالا کمباین یا تیلر میشه. البته که از لحاظ حرارتی مثلا سوخت بیودیزل انرژی در واقع کمتری نسبت به بنزین و گازوئیل داره، ولی تاثیرات مخرب کمتری نسبت به اون دوتا داره.
و از طرفی در واقع اضافات یه چیزی رو ما تبدیل کردیم به ماده مؤثر دیگه احتمالاً.
بله.
من فقط متوجه نشدم که توی تراکتور یا توی اون ماشینی که ماشین در و ماشین آلات کشاورزی چی میریزن اگر که بنزین و گازوئیل نمیریزن، چی به دست میاد از تو اون؟ یعنی یه مایهی مثل گازوئیل به دست میاد چیه؟
یک در واقع یک ترکیبیه به اسم حالا بیودیزل، یه چیزی مثل الکل که به عنوان سوخت بیودیزلی استفاده میشه که ماشینالات کشاورزی رو به حرکت وامی داره. یا مثلا از انرژی های خورشیدی استفاده میکنن برای خشک کردن حالا محصولات کشاورزی. تو حالت معمولی محصولات کشاورزی تو بازه زمانی 10 تا 30 روزه باید توی هوای باز خشک بشن و خب دچار حالا فساد پذیری و تلفاتی که از اون محصولات کشاورزی مواجه میشن، ولی به وسیله حالا ماشین‌های خشک‌کن خورشیدی حرارتی این اتفاق تو 10-15 ساعت اتفاق
یعنی
میفته.
یعنی میذاریم زیر آفتاب به نوعی، یا اینکه نه از انرژی خورشید استفاده کنیم؟
از انرژی خورشیدی برای تولید در واقع حرارتی که روی یک سری صفحه‌های مشکی رنگه که اون حرارت رو میگیره و حالا محصولات کشاورزی ما روی اون صفحه‌ها یک دستگاهیه که روی اون صفحه‌ها قرار میگیره و اون حرارت به محصولات کشاورزی میرسه و حالا اون فراورده که ما میخوایم ازش تولید میشه تو فاصله زمانی.
قبلا هم که همین مثلا آلوها رو میشیدن رو پشت بوم دیگه.
و خب این باکتری میگرفت فساد. بله.
الان در واقع این صفحه های خورشیدی به نوعی صفحه های خشک‌کن
خورشیدی
از همه ظرفیت خورشید، یعنی با توجه به رنگ تیرشون و شرایط تمیزی که اون محیط ایجاد میکنه، به نوعی داره کمک میکنه که خشک کردن فرآیندش سریعتر بشه و تلفات به قول شما کمتر درش اتفاق بیفته.
یا مثلا ما ربات‌های بذرکار رو توی دنیای مدرن کشاورزی داریم که اینا کمک میکنن هم نیروی کارگر استفاده نشه، هم تلفات در واقع بذر و دانه کمتر باشه، کنترل علف‌های هرز وسیله این ربات‌های بذرکار اتفاق میفته. حالا این ربات‌های بذرکار هم اینطوریه که از انرژی خورشید برای شارژ باتریشون استفاده میشه و یه سنسورایی دارن که اطلاعات محیط رو جمع‌آوری میکنن و حالا اون عملکردی که لازمه رو انجام میدن. اون قسمتی که عرض کردم خدمتتون در مورد سوخت‌های زیستی، یه مثال واضحش اینه که اونایی که مثلا مزارع ذرت‌های دانه‌ای دارن میتونن از اون ذرت دانه‌ای برای تولید گاز اتانول که توی حالا فعالیت‌های کشاورزی استفاده بکنن. یا مثلا موردهای دیگه هستش مثل آبشیرین‌کن‌های خورشیدی که ما میدونیم نیاز داره فرآیند کشاورزی به یک آبی که پهاش مناسبی داشته باشه. و حالا ما تو مناطق دورافتاده‌ای که برق وجود نداره که این در واقع دستگاه‌های آبشیرین‌کن رو بتونن بهش مجهز کنن به اون برق، یا هزینه اون برق خیلی زیاده، از یک سری دستگاه استفاده می‌کنن که با همون نور خورشید اون برق لازم تولید میشه، حالا برای پمپای آبشون، برای آبیاریشون، حتی برای مصارف خانگی میتونن ازش استفاده کنن.
یعنی از همین سلول‌های خورشیدی که تأمین برق میکنه از اون استفاده کنن. من فقط ربات بذرپاش متوجه نشدم که با چی در واقع کار میکنه. یعنی
ربات‌های بذرکار به صورت در واقع PC هایی هستن که با انرژی‌های خورشید کار میکنن. اینا اون اطلاعاتی که بهشون داده میشه، حالا اطلاعات محیطی که بهشون داده میشه و سنسورهایی که دارن فعالیت زراعی خودشون انجام دادن. حتی اگه دیده باشه باشه تو فیلم ها الان مثلا تو کشورهای چین و ژاپن الان به سمت ربات های بذرکار رفتن که خب دیگه نیروی کارگرم نیازی نیستش
و انرژیش رو سلول خورشیدی داره که بله. از اونا تامین میکنه. بله. من برگردم در واقع به انرژی های زیست توده که خیلی به نظر میادش که منبع جالب توجه، یعنی منبع جالب توجه از این جهت که شما مواجهید با یه چیزی که قبلا به درد نمیخورده، حالا اونو تبدیل میکنید به یه چیز به درد بخور و از اتلاف در واقع انرژی و خورد کردن و استفاده از
حتی از چربی های حیوانی هم میتونن انرژی زیستوده رو تولید بکنن،
یعنی
که جایگزین گازوئیل و زغال سنگ و بنزین باشه.
این برای در واقع ماشینالات، یعنی توشون بله. به جایی که مثلا نمیدونم زغال سنگ بریزن
بله بله.
دنبه و اینا میریزن،
حالا نه 100% ولی تغییر میدن دیگه،
یعنی
از اون چربی های حیوانی بله، بعد دانه های روغنی اون در واقع ضایعات و تفالهایی که از دانه های روغنی مثل سویا و کلزا و حالا یا مثلا از پالم استفاده میکنن. حتی گاهی برای اینکه این انرژی، به خاطر اینکه انرژی خورشید همیشه توی تغییرات آب و هوایی ثابت نیست، که یه سری افزودنی های دیگه برای اینکه این حرارت بیشتر بشه مثل پارافین استفاده میکنن که خب این در واقع تغییرات آب و هوایی و تابش خورشید و در تغییراتی که تو درجه تابش خورشید جبران کنه این مشکلو.
ما وقتی میگیم انرژی تجدیدپذیر یادمون نره که خورشید رو به عنوان منبع اصلی قرار میدیم، ولی چیزای دیگه هم هست، مثلا باد به عنوان یک انرژی پاک و البته انرژی که میتونه خیلی کارو انجام بده، از گذشته که در واقع آسیابای بادی بودن تا الان که توربینای بادی برای تامین برق ازشون استفاده میشه، میشه از اون یاد کرد. انرژی زیست توده هم اشاره کردید بهش. تا لحظه دیگه به سراغ انرژی زمین گرمایی میریم که یک منبع دیگه هست که در دسترس شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. آقای میرچو دستتون رو بلند کردید.
آره، یه نکته میخواستم در ادامه و تکمیل هم بحث انرژی زیست توده بگم که مثلا یکی از کاربردهاش تو ساده ترین حالت ممکن این هستش که من مثلا دیدم تو بعضی از جاها میان حتی در مثلا منازلی که حیات دارند حالات چاهایی رو حفظ میکنن و اون زیستوده ها رو داخل چاه میریزن و حالا به اون روشی که مهندسین متخصصینش که میدونن چیکار میکنن افزودنی های اضافه میشه و بعد در این گذاشته میشه، اون گاز زیستوده یا اون بایوگاسی که تولید میشه از طریق لوله کشی هایی که یعنی لوله هم داخل قرار میدن، لوله کشی میکنن میارن داخل ساختمان و میتونن مثل لوله کشی گاز شهری که اومده داخل ساختمونمون میتونن انرژیشون تامین بکنن.
خطرناک نی؟
نه اصلا خطرناک نیستش، گاز شهری هم همینه دیگه، لوله گاز که داره میاد داخل شهر
بالاخره باید یه جای محفوظ باشه دیگه.
روشای آره مخزن میگم همون چای هستش که داخل مثلا به فرض تو حیات هستش، ولی همینجوری هم نیست که مثلا یه چاه باشه فقط
چی میریزن توشون وقت همون گاز مثلا
جاهای باتلاقی اگه دیده باشیم همون برگ و ضایعات نمیدونم اسمش چی بذارم، مواد زیستی طبیعی که در واقع تو طبیعت هستش بعد از یه مدت که زمان میگذره حالا بعد از اون فسادشون گاز تولید میشه، همون اتفاق همون فرایند رو حالا میان در اون چاه ها انجام میدن ولی با روشی که سریع‌تر و به میزان بیشتری اون گاز تولید بشه.
مثلا برای ساختمونایی مثل گاوداری یا مرغداری از همین فرمایشی که آقای مرجو گفتن از همین بیوگاز استفاده میکنن که اتفاقا این بیوگازو از مثلا اون ضایعات که توی مرغداری ایجاد میشه تولید
مثلا
میشه.
مثلا فضولات در بله بله. مرغ‌ها رو جمع میکنن میزنن
خارج از در واقع خارج از فضای مرغداری این کارو انجام میدن که حالا اون در واقع ضایعات تبدیل به اون بیوگاز میشه که بخوان حالا مرغداری و دامداری رو گرم کنن. یه نکته در در مورد باد شما گفتید که گفتیم یکی دیگه از اون انرژی‌های تجدیدپذیره. به غیر از این که حالا نیروی باد در واقع میتونه برق تولید بکنه برای ما، حالا تولید انرژی بکنه، یه مورد خیلی مهم توی در واقع محیط زیست برای ما این توربینای بادی دارن، مثلا بادشکن بهشون میگن. اینها باعث میشن که اون بادی که طوفان‌هایی که ایجاد میشه باعث میشه فرسایش خاک اتفاق بیفته، این توربین‌های بادی این فرآیند رو جلوش رو میگیرن و خب وقتی که خاک فرسوده نشه عملکرد گیاهان زراعی ما هم بهتر میشه. یعنی این انرژی های تجدیدپذیر در نهایت برای ما مزایای خیلی زیادی دارن.
متشکرم. برمیگردیم به ماجرای انرژی های تجدیدپذیر و اینکه در کشاورزی یکی از مصداق‌های بارزش برای تامین انرژی هست. میدونیم که تامین انرژی چه آب چه نور برای گیاه برای کشاورزی مسئله اساسی و مهمی هست. برمیگردیم همچنان این گفتگو رو با خانم دکتر مهناز خیاطی ادامه خواهیم داد. حالا میگم برمیگردیم یعنی که در استودیو دوباره بحث رو دنبال می‌کنیم، چون شما که جایی نمی‌رید ما هم جایی نمی‌ریم، همینجا نشستیم داریم رادیوم رو گوش می‌کنیم.
رادیوم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و میریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتاب جدید رو به ما معرفی میکنه و بخش از اون رو هم برامون میخونه.
رابطه میان جنبه خلاقانه و جنبه سنجشگرانه تفکر غالباً به درستی فهمیده نمیشه. یکی از عامل‌های این بدفهمی هم عامل فرهنگیه که تا حدود زیادی نتیجه تصویری است که رسانه‌های گروهی از اشخاص خلاق و سنجشگر عرضه می‌کنند. رسانه‌ها همواره اشخاص خلاق رو شبیه یک دانشمند خلبز نشون میدن که قدرت تخیل بالایی داره، خودجوش، هیجانی و سرچشمه اندیشه‌های نادره. اما این کلیشه‌های فرهنگی با کاربرد دقیق واژه‌های سنجشگرانه و خلاقانه سازگاری ندارن. در واقع هم اندیشه سنجشگرانه دستاوردی فکریه و هم اندیشه خلاقانه. برای درک بهتر این مثال رو توجه کنید. زمانی که ما به اندیشیدن با کیفیت مشغولیم، ذهن ما باید همزمان هم پدید بیاره و هم ارزیابی بکنه. اون قسمتی که داره پدید میاره جنبه خلاقانه فراینده و اونجایی که باید ارزیابی بکنه جنبه سنجشگرانه. به زبان بهتر یعنی ذهن ما باید همزمان هم پدید بیاره، هم ارزیابی کنه، هم ایجاد کنه و هم درباره فراورده خودش داوری بکنه. این یعنی برای اندیشیدن صحیح شما همزمان هم به نیروی تخیل نیاز دارید و هم سنجه‌های فکری. در واقع اگر هدفی نداشته باشیم به تعالی فکری هم دست پیدا نمی‌کنیم. هیچ کس بدون دلیل اقدام به تحریزی نمی‌کنه. به همین دلیل هم هست که وقتی ذهن شما به اندیشیدن بی هدف مشغول باشه، توان و نیروی محرکه اون پایینه. به همین دلیل هم برای آفرینش فراورده‌های فکری کار فکری لازمه که شما نیاز دارین هم سنجه‌های فکری داشته باشید و هم بتونین این سنجه‌های فکریتون رو به نحو سنجیده‌ای به کار ببرید. وقتی که این اتفاق رخ بده شما همزمان هم جنبه خلاقانه دارین و هم جنبه سنجشگرانه تفکرتون رو که در قالب یک بافتار منسجم در هم تنیده خودشون رو نشون میدن. قسمتی که براتون خوندم از کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه به نویسندگی ریچارد پول بود. این کتاب به بررسی تفکر خلاقانه و نقادانه و کارکردهای اون و لزوم آموختن چنین شیوه تفکری در زندگی انسان امروزی میپردازه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. گفتگومون رو با خانم دکتر مهناز خیاطی متخصص ترویج و آموزش کشاورزی ادامه میدیم. درباره انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت می‌کردیم، اینکه در قرن 21 انسانی که امروز مجهز شده به فناوری‌های گوناگون داره سعی می‌کنه که به نوعی محافظت بکنه یا اون ردی که از تخریب در کره زمین ایجاد کرده رو یه خورده بتونه جبران بکنه. می‌دونیم که کشاورزی همزمان که خیلی مفید بوده برای انسان، تأمین غذا برای بشر رو به نوعی دنبال کردیم با کمک تکنولوژی مختلف، شیوه های مختلف کشاورزی، در این حال کشاورزی تونسته لطمه هایی رو به کره زمین بزنه. اینو تعارف هم نداریم. میدونم که احتمالاً خانم دکتر هم خیلی مخالفت ندارید چون شما طرفدار کشاورزی هستید، ولی احتمالاً کشاورزی پایدار موضوع اصلیه، موضوعی که امروز در واقع سازمان ملل و همه کشورهای توسعه یافته دنبال میکنن و خیلی هم خوبه که ایران هم در واقع به سراغش بره. حالا ما بارها شده که راجع به کشاورزی صحبت کردیم که بخش جدی از منابع آبی دست کم ایران مصروف کشاورزی میشه که
با عمیقی که میزنن، فرونشستایی که اتفاق میفته، فرسایش خاکی که اتفاق میفته و خب همین منابع سوختی که داره در واقع کاملا کم میشه،
تخریب میکنه و کم هم میشه چون داریم از یه ذخیره، از یه پسندازی داریم مصرف میکنیم دیگه. حالا بحث آبرسانی و نیاز آبی مزارع کشاورزی به کنار، داریم امروز اختصاصا درباره تامین انرژی صحبت میکنیم. این انرژی زمین گرمایی که تو این فهرست چهارتایی گفتید، یعنی یه بار مرور بکنیم، گفتید انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی زیست توده و انرژی زمین گرمایی. این انرژی زمین گرمایی یعنی چی؟
ببینید، انرژی زمین گرمایی در واقع نتیجه تجزیه اون رادیواکتیویه که در لایه‌ها و پوسته‌های زمین وجود داره و همچنین اون فشاری که از گرانش زمین اتفاق میفته، یک حرارتی تولید میشه. البته قبل از همه اینا بگم که این انرژی زمین گرمایی به خاطر اینکه استحصال بشه از داخل زمین نیاز به یک سری از دستگاه‌های خاص، اما این اتفاق خیلی مفیده به خاطر اینکه انرژی زمین گرمایی به صورت مستقیم هم تبدیل به برق میشن و به صورت غیر مستقیم هم میتونن تامین آب گرم رو ایجاد کنن، حتی حرارت‌های ساختمون‌ها رو تامین بکنن و یک منبعیه که همیشه هست، مثلا مثل خورشید که حالا با تغییرات طول موج خورشید تغییر میکنه، یا حالا باد که حتما باید تو سواحل مثلا یا مثلا تو دشت‌های بزرگ انرژی بادی رو داشته باشیم، نیستش. انرژی زمین گرمایی دائما وجود داره و قابل استفاده است. حالا چجوری میتونیم توی از این انرژی زمین گرمایی تو بخش کشاورزی استفاده کنیم؟ به طور مثال توی بخش گرمایش گلخانه‌ها ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم، به این صورت که در واقع انرژی که حالا داخل خاک هستش، اون گرمایشی که باید به ریشه های خاک برسونه، یا یه نوع دیگرش توی سطح خاک به وسیله دستگاهی که بتونن تأمین بکنن اونو، برگ های در واقع گلخونه رو میتونه گرم نگه داره، یا به صورت کلی فنهایی که تولید بکنه برای ایجاد هوای مناسب در این حال گرم و مرطوب داخل خود فضای گلخانه، یا در نهایت حتی واسه گلخانه هایی که به صورت دولایه‌ای هستن، این انرژی های زمین گرمایی با دستگاه مخصوص میتونن توی لایه‌هایی از بین این لایه‌هایی از در واقع سقف و اطراف گلخونه اون گرمای لازم رو تولید بکنن.
اشاره کردید به اینکه با دستگاه‌های مخصوصی، یعنی چی؟ من حالا شوخی اگه بخوام بکنم، همیشه زمستون در منزل پدریم من میرفتم روی لوله شوفاش که از زیر سطح عبور کرده بود، یه جای نقطه گرمی بود، برای من انرژی زمین گرمایی اون موقع این بود که میرفتم اونجا میشستم، مثلا جای خودم اونجا درست کرده بودم. این که میگید که انرژی زمین گرمایی رو ما برداشت میکنیم، یعنی بنی انرژی گرمایی زمین رو برداشت میکنیم و ازش استفاده میکنیم، یعنی چی؟ یعنی هم مثلا مرغداری رو روی جایی میذاریم که زمین گرمتره؟
نه ببین، عرض کردم خدمتتون این انرژی قرار تبدیل بشه به انرژی برق.
چه جوری این انرژی رو برداشت میکنیم؟ یعنی مثلا فرض بکنید که به زیر زمین مثلا لوله کشی میکنیم، اون گرما رو برداشت میکنیم. من خیلی متوجه نمیشم که چطوری برداشت انرژی زمین گرمایی رخ میده.
برمیگرده به اون نیروگاه‌های حرارتی و اون تجهیزاتی که از اون نیروگاه‌های حرارتی میتونن استفاده بکنن برای اینکه حالا این در واقع گرمایش زمین رو تبدیل بکنن به نیروی برق، و اون نیروی برق حالا حرارت لازم و یا آبی که گرم میکنه برای اون
توربینی که بخواد بچرخه،
برای بله برای اون گرمایش لازم دیواره های حالا گلخونه ها یا هوای مرطوب گرمی که باید داخل گلخونه باشه.
احسان تو میدونی که این انرژی رو چطوری برداشت میکنه؟
من اگه سوالت درست متوجه شده باشم، پاسخ فکر کنم این باشه که در واقع طبق چیزی که خانم دکتر گفتن، در اعماق زمین چندین کیلومتر زیر سطح زمین گرمایی وجود داره که گرمای طبیعی خود سیاره زمین خوب. ما هستش، بخشش به خاطر مواد مذابیه که در زمین هست، و حالا این ایده مطرح شده که ما اون گرمایی که تو دل زمین هست رو بکشیم از تو دل زمین بیرون از طریق مثلا ایجاد حفره‌ها یا تونل‌ها یا چاه‌های بسیار عمیق با متاهای مثلا صنعتی که بخوایم، همونطور که مثلا چاه نفت احداث می‌کنیم یا حفر می‌کنیم بهتره بگم، حالا یه مقدار عمیق‌تر بریم پایین‌تر، در واقع انشاب‌هایی رو ایجاد بکنیم که اون گرما رو بکشیم بیرون.
خب گرما رو چجوری میاریم بیرون؟ میاریم بیرون چی میشه بعدش؟
به این گرما رو میاریم بیرون، اون محلی که این گرما میاد بیرون، حالا
نیروگاه سرد میشه
نه دیگه، همون در محل خروجش نیروگاه احداث میشه، و تو نیروگاه بسته به اینکه اون نیروگاه مکانیزم عملش چجوری باشه، اون گرما تبدیل میشه به مثلا چیزی مثل برق.
چجوری گرما رو از عمق زمین میاریم بیرون احسان؟
گرما رو اینو من دیگه مهندس نیستم، چطوری گرما رو میکشیم میاریم بیرون؟ یعنی روش به چه روشی گرما رو میاریم بیرون؟
در واقع فشار نیروی گرانشی که داخل لایه های زمین هست، این خود گرما
میدونم اون زیر اصلا گرمه، مثلا ماده مذابه.
خب نه دیگه به اونجا نمیرسی.
خب اصلا دیگه از این که دیگه داغتر نمیشه که احتمالاً البته که همجوشی هستی داغتر از این هم میشه، ولی فرض اون زیر گرمه، چطوری این گرما رو میاریم بالا چیکارش میکنیم باش؟ مثلا چیو گرم میکنیم؟ آبو گرم میکنیم دیگه
که مثلا توربین بچرخه. خروج اون گرما رو
چطور برداشت
میکنیم؟ یه بخشش به خاطر اختلاف فشار خودش اصلا خارج میشه. وقتی که مثلا میگم
فرق کافی سوراخ بکنیم زمین رو،
یه توپی رو دیدیم ما وقتی میاریم تو اعماق استخر به خاطر اختلاف فشار پایین و سطح وقتی رهاش میکنیم خودش سریع جهش میکنه میاد بالا. خب. همونطور که مثلا حفر چاهای نفت اگر دیده باشیم درب اون پلمپ چاه رو وقتی برمیدارن فواره میزنه خود خب. نفت در واقع این اتفاق هم به صورت رخ میده، ولی مسئله اون تکنیکای مهندسیش هست که بتونن کنترلش بکنن.
یعنی ما اونقدر شکاف ایجاد میکنیم از توی زمین گرما میزنه بیرون.
خب حالا اینجوری نیستش که رهاش بکنیم این گرما اتوماتیک
لوله میکشیم میبریم.
آره روش مهندسی برای کنترل اون گرما وجود داره که در کنترل ما باشه. ولی اون در واقع دلیل از عامل اصلیش اختلاف فشار هست که به ما کمک میکنه اون گرما خارج بشه.
خارج میشه بعد چیکارش میکنه؟
و اون میگم در محل خروج نیروگاه احداث میشه و اونجا اون گاز اون گرما رو تبدیل به انرژی مثلا برق میکنه.
چجوری؟
من بلد نیستم چجوری. دستگاه های در واقع ژنراتورهایی که گرما رو به برق تبدیل میکنن دیگه، از این هم ژنراتورها دیگه. حالا مثلا میتونه اون به حرکت در آوردن یک مثلا دستگاه چرخنده ای باشه که چرخش اون باعث ایجاد مثلا جریان برق بشه، میتونه تکنیکای دیگه ای باشه.
به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که انرژی زمین گرمایی الان داره استفاده میشه، یعنی کسایی هستن که دارن ازش استفاده میکنن.
بله
خیلی
بله.
چیز عجیبیه.
نه دیگه، خب چرا عجیبه؟
نه اصلا اینکه شیوهی که از زمین گرمایی رو بیاریم بیرون خب جالبه دیگه.
خب آره دیگه، قانون فیزیکه دیگه.
ولی خب خیلی هزینه بر هست دیگه.
بله خیلی
هزینه. لازم هزینه
خب
بر
خب همین نکته اینه که یک کشاورز چرا باید همچی هزینه بکنه؟
واقعیت اینجایی که ببینید ما میخوایم برای کشاورز یک امکانی رو به قول شما ایجاد کنیم که ریسک نداشته باشه تولیدش. یکی از راه‌هایی که تولید بدون ریسکه اینه که ما از اول این منابع در ابتدا به خاطر اینکه به صورت طبیعی هستن خب هزینه‌ای ندارن، دستگاه‌های این در واقع تبدیل انرژی هزینه بر هستن. وقتی که یک بار یک هزینه‌ای برای خرید مثلا یک دستگاه خشک‌کننده حالا خورشیدی اتفاق بیفته، اون هزینه پرداخت بشه، مسلما بعد از اون دیگه هزینه تلفاتی نخواهیم داشت که حالا بعد دوباره مثلا اون کشاورز بخواد دوباره میزان زیادی از اون فرآورده رو بریزه دور به خاطر اینکه حالا نتونسته خوب خشک کنه. خب اونو وقتی میریزه دور، شیرابه های حاصل از اون هم دوچاره در واقع مشکلاتی برای محیط زیست داره، برای خود کشاورز داره، هزینه حمل و نقل اونا، هزینه کارگری که باید بده. در نهایت خب این هزینه اگر اینجا اتفاق بیفته به صرف برای هم کشاورز هم کشور.
و این نکته رو فراموش نکنیم دیگه که در واقع قرار نیستش که همه بیان از همه این انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنن. بخشی از انرژی ها رو اولا دولت ها بایستی برن سراغش، مثل همین انرژی مثلا زمین گرمایی چیز نیستش که کشاورز بخواد بره از اون طریق استفاده بکنه. و اینم به این برمیگره که مثلا در بعضی کشورها گرما یعنی عرض جغرافیشون جوری هستش که نور خورشید رو به میزان کافی دارن، اونا میتونن انرژی در واقع خورشیدی استفاده کنن. در عرض‌های شمالی تر ممکنه مثلا جاهایی باشه که نور خورشید کم باشه، به خاطر عرض جغرافی باد بیشتر داشته باشن، اونا میتونن برن از انرژی باد استفاده بکنن. اگر جایی باد نباشه، نور خورشید زیاد نباشه، میتونن برن از انرژی زمین گرمایی استفاده بکنن. مناطقی که حالا طبیعت بیشتری داره از زیستوده استفاده بکنن.
در واقع
آره اینا اینجوری نیستش که حالا بگیم همه بایستی از هر چهار روش برن استفاده بکنن.
ممنونم، خیلی توضیح مهم بودش، واقعا به ذهنم نرسید.
درود بر تو.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
به پایان این برنامه رادیوم رسیدیم. خانم دکتر خیاطی نکته‌ای هست که فکر می‌کنید که لازمه که حتما بدونیم و یادمون بمونه از انرژی‌های تجدیدپذیر؟
تمام نکات گفته شد، فقط این که من همیشه پیشنهادم اینه که وقتی کار از روی اصول از ابتدا انجام بشه در نهایت هم به نفع خودمون خواهد بود هم به نفع محیط اطرافمون. این انرژی تجدیدپذیر به جز فرآیند صنعت و کشاورزی برای زندگی روزمره ما بسیار مفیده.
متشکرم از شما. آیه می شما فرمش ندارین؟
نه عرضی. ضرورت و اهمیت در واقع پرداختن به انرژی تجدیدپذیر و استفاده بیشتر از انرژی ها رو تونستیم تا حدی ضرورتش رو تو این برنامه مطرح کرده باشیم.
متشکرم از شما.
درود براتون.
خیلی خوب گوش کردین برنامه رو، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
متشکرم که رادیوم امروز رو شنیدید. یه خورده بحثش سخت بود، ولی از موضوعاتی که موضوعات مرتبط با جهان امروز ماست و به نوعی دستپخت سردبیر برنامه است. اگه خوشتون نیومد از این بحث، گردن احسان مهرجوه.
اگر خوشتون اومد لایک بکنید. و اینم بگیم دیگه، تو بعضی جاها کشاورزا به هر دلیلی ممکنه در واقع زمین بلا استفاده‌ای داشته باشن، دیگه تمایل به کشاورزی نداشته باشن، یا زمینی داشته باشن که اون فرد کشاورز مثلا دیگه خودش توانایی کشاورزی نداشته باشه، فرزندان هم تمایلی به کشاورزی نداشته باشن. اینجا میشه زمین‌ها رو تبدیل به
ویلا کنن،
اینجا میشه زمین‌ها رو تبدیل به زمین مثلا تامین انرژی خورشیدی کرد، با قرار دادن سلول‌های خورشیدی گرمای در واقع یا برق خورشیدی تامین کرد، و از طریق بارهای تو برنامه گفتم قراردادهایی که خود وزارت نیرو با کشاورزان که این کار رو انجام میدن منعقد میکنه، میتونن که اون گرمایی که از طریق این شبکه‌ها، این برقی که از طریق این شبکه‌های خورشیدی تامین میشه رو به شبکه برق شهری وصل بکنن، که اینا رو براشون انجام میدن. اینجوری نیست که خود افراد بخوان این کارو بکنن و ماهانه مبلغش رو از وزارت نیرو دریافت میکنن.
متشکرم از احسان مرچو، متشکرم از شما که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.